أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. معجل فرج الملل عدا. در خطبه ای که از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما رسیده که بعد از قصب ولایت حضرت این خطبه رو ایراد فرمودند، معارف بسیار بلندی هست که تقریبا شرح نشده، بلکه تحقیقا مثل نهج البلاغه خوب خیلی شرح برش نوشته شده ولی واقعا شرح نشده، لچم رفعت بیان امیرالمؤمنین هست نه کوچکی شارحین. بعضی از شارحان فوق‌العاده‌ای بودن ولی واقعا شرح نشده، علت هم بلندی کلمات هست. خطبه صدیقه طاهر سلام الله علیه هم همین جوریست، از همون سرچشمه علم ناشی شده و یک نگاه بسیار واسعی به واقعه سقیفه داره، در ذیل نظام آفرینش تا قیامت و بعد قیامت این واقعه رو میبیند. حالا یکی از نکاتی که در این خطبه شریف جای تأمل هست، آیاتی از قرآن هست که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها به تناسب خوندن و گویا واقعه سقیفه رو مصداق این آیات میبینن. اتفاقی که دارد میفتد ذیل این آیات حضرت دارن تفسیر میکنن، مثل این آیه شریف افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين. ممکن است در دل واقعه احد، در اون امتحان و فتنه سنگینی که خوب و بدها از هم جدا میشن، تمحیص و خالص سازی مؤمنین شکل میگیره، یا محس ما فی قلوبكم رسول خدا به شهادت برسن، یا ممکن است در یک صحنه دیگری حضرت رحلت بفرمایند، شما حق ندارید به عقب برگشت کنید. حالا توجیه هم داره، به خاطر اینکه اگه حضرت ادامه راه رو باز نکرده بودن راهی جز برگشت به عقب نبود، ولی حضرت ادامه راه رو باز کردن، یه راهی رو گشودن و ادامه این راه رو تا قیامت قرار دادن. اندی تار کن فیکم و ثقلین، اگر این نبود بله جا داشت ما برگردیم، انقلبتون بله بر میگردیم چون راهی نیست. کمان که از قرآن اینجوری استفاده می شود، اگر خدای متعال راه بندگی خودش رو در عالم قرار نداده بود، امام رو در عالم عرض قرار نداده بود، اصلا نمی شد سؤال کنی شما در عالم چه کرده اید، کاری غیر از این نمی تونستیم بکنیم. ولی بعد از این که راه باز می شود، انا هدیناه السبیل، از دوردست شما رو آوردیم، امکانات بهتون دادیم، تو عالم امتحان انا هدینا السبیل، راه رو هم باز کردیم، شما رو به راه رسوندیم. حالاست که اما شاکران و اما کفورا، ما از شما شکر میخواییم، نمیپذیریم کفران نعمت رو دیگه. اگر راه خدا در عالم عرض نبود، ما هر کاری میکردیم سوال نمیشدیم، ولی وقتی راه بندگی خدا، راه معرفت خدا باز هست، بعد از این راه حرکت کنیم، امکاناتمونو در این راه بیاوریم. اما شاکران و اما کفورا، اگر هم غفلت کردیم، نه کافرن، کفور مبالغه در کفرانه، این دیگه کفر اساسی است، کفران اساسی است. اگر پیامبر گرامی اسلامی راه رو تا میان باز کرده بود، بله خب نرفتن راه دلیل داشت، ولی این پیامبر آمدن، بعضی غلط آیه رو معنا میکنن پیامبر رسولی بیش نیست، تعبیر خودم تراجع به این پیامبر نیست، این پیامبر رسول الهی است، با یه مأموریت آمده، این مأموریت رو ادامهش رو معین کرده. نه بعد اگه این پیامبر در صحنه به شهادت رسیدن یا از بین ما کوچ کردن، ما برگردیم رو به عقب. یکی دی حالا این آیه رو من ازش بگذرم، این بله بحثم نبود، یه آیه دیگری که باز حضرت بهش تمسک کردن، این آیه و همو به اخراج رسول، یا داستان سقیفه، داستان اخراج رسول از مدینه رسول. حضرت یه مدینه درست کردن، انا مدینه العلم، انا مدینه الحکمه، بیت النبوه حضرت بپا کردن، بناست همه در این خانه نبوت زندگی کنن، یه امتی ساخته میشه، بیوت اذن الله ان ترفعه، همچین خانه رو حضرت بنا کردن، اینا میخوان خود پیامبر از این خانه خارج کنن، یعنی میخوان بیت النبوه رو غصب کنن، مسیر رو برگردانن، دیگه پیامبر در این خانه حضور نداشته باشن، دینشون نبوتشون، اون کسی که جان پیامبر است انفسنا، خان از این پیان خانه بیرون کن. حالا یکی دیگه از آیاتی که مختصر در محضر اساتیدم دست پس بدم، گفتگو کنیم ازش، این آیه شریف است، حضرت فرمودن من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. حضرت این آیه شریف رو تلاوت کردن، فرمودن کتاب خدا، حکم خدا واضحه در این مسئله، معلوم است شما باید چه میکردید، چیزی نیست که قرآن بیان نکرده باشه، خدای متعال بیان نکرده باشه، راه رو برای شما باز کرده، ولی شما نمیخواید این راه رو برید. ارغبتن انه توریدون ام به غیرهی تحکمون به اصل الظالمین بدلا من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر خدای متعال توفیق بده به اندازه‌ای که زیاده گویی نباشد در محضر، این آیات رو بحث بکنیم. آیات در سوره مبارکه آل عمران هست. آیات قبلش این از وز اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. خدای متعال میفرماید که ما از انبیا میثاق محکم و عهد محکمی گرفتیم که لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ما به شما حکمت میدیم، کتاب عطا میکنیم، ولی ثم جاءکم رسول، پیامبری بعد از شما آمد، مصدق لما معکم، پیامبری که نمیخواد از نو کار رو شروع کنه، همه مسیری رو که شما آمده اید تا اینجا تصدیق میکنه. انبیا اینجوری بودن، هیچ پیامبری نمیامده بساط پیغمبر قبلی رو به هم بزند، که ادامه راه اون پیامبر رو، همون مسیر رو به کمال میرسانده. اگر پیغمبر اولوالعزمی بوده، اون چه انبیا و رسول آورده بودن کامل میکرده و الا انکار نمیکردن. وقتی پیامبر بعدی آمد، مصدق لما معکم لتؤمنن نبهی، شما باید به او ایمان بیارید و او رو نصرت کنید و لتنصرن نه. حالا روایت زیل این آیه چند جور آیه رو معنا کرده، یک معناش همین است که عرض کردم، همه انبیا موظفن به این که امت خودشون رو دعوت به نبی اکرم کنن و امتشون رو تحویل نبی اکرم بدن. اونا وظیفه‌شون نبوده که امتی رو بسازن تا آخر خودشون جلو ببرن، اونها یه امتی رو بعد می آوردن تحویل نبی اکرم می دادن. حضرت اونها رو سیر بده، این امت رو به مقصد برسانه، خودشون بعد اقرار می کردن. قال اقررتم و اخذتم على ذلك اسری، آیا شما این کار رو کردید، پذیرفتید، آیا امتتون رو سرخط کردید، از اونها عهد و پیمان گرفتید. قالو اقررنا، انبیا همه قبول کردن که باید یک پیامبریست باید بیان رو یاری کنن. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، شما انبیا که امتتون رو سر خط کردید بهشون گفتید شاهد باشید، یا در روایتی داره به ملائکه گفتید ملائکه شما شاهد باشید، و انا معکم من الشاهدین، من هم شاهد هستم. فمن تولا بعد ذالک، بعد از این میثاق محکم اگر کسی از این مسیر برگرده، فاولئک هم الفاسقون، اینها هستن که فاسقن. خروج از دین یعنی این، فسق یعنی این. فاسقون کسی است که این عهد رو به هم میزنه، این عهدی که با خدا بسته. انبیا عهد بستن امتشون رو سر خط کنن، برسونن به نبی اکرم، بدن به دست امیرالمؤمنین. اگر کسی از این امت روی گردان شه، این انسان فاسقه. بعد از این همه عهدها و شهودی که خدای متعال گرفته و پیامبران زحمتی کشیدن، اقراری که کردن، راه رو باز کردن، اگه انبیا راه رو برای نبی اکرم باز نمی کردن امتشون به نبی اکرم گره نمی خورد، در میانه راه میموندن. همه امتها رو نبی اکرم سیر میدن. حالا غیر از این که انبیا در روایت است در عالم ارواح شاگردی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو کردن، پیامبر گرامی اسلام مبعوث به اونها بوده و پیغمبر اونها بوده، در این دنیا هم کار انبیا کار ناتمام، او خاتم الانبیاست، اوست کار رو تمام میکند. اصلا معنی خاتم یعنی همین، اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا. در مقام عهد اول است، هم عهد زمانی هم رتبی. عهد او عهد بندگی است، عهد او عهد هدایت، عهد او عهد شفاعت، ما بقی ذیل او حق شفاعت و هدایت دارن. انبیای دیگر باید امتشون رو تحویل بدن، برسونن، دست به دست کنن، بقیه راه رو من باید با نبی اکرم برون. هم اونها برنامه‌شون مستقل از نبی اکرم نبوده، طرح بزرگ هدایت، برنامه بزرگ هدایت، برنامه بزرگ نبوت و رسالت و امامت، اون طرحی است که خدای متعال با نبی اکرم در عالم پیش میبرن، با اهل بیت ایشون پیش میبرن. همه انبیا یک قطعه ای از اون طرحو عمل میکنن. در روایت باب طبقات الانبیا در کافی شریف، اولین روایتی که مرحوم کلینی نقل کردن این است که انبیا ذیل مرسلین عمل میکنن، یعنی انبیاء مرسل یک مأموریتی هم نسبت به انبیا دارن، انبیاء دیگه باید تو طرح انبیاء مرسل عمل کنن. انبیاء مرسل باید ذیل اون انبیایی که اولو العزمند به تعبیر روایت امامند، ذیل اونها باید عمل کنن. یعنی انبیای اولو العزم امامت بر رسول و بر انبیا دارن، یک چنین طرحیست. تو نیز هر پیغمبری یک کار جدایی میکند. انبیا ذیل مرسلین، مرسلین ذیل ائمه از انبیا و اولوالعزم انبیا. لذا مثلا ابراهیم خلیل امامت بر رشته انبیا و رسول داره، و اون وقت در روایات ما از همه این سلسله انبیا، انبیای اولوالعزم که امام بر انبیا و رسولن، یعنی انبیا که میان ذیل اونها عمل میکنند، هر انبیای اولوالعزم عمل میکنند، متعهد به او هستند، تحت هدایت اونها هستند. خود انبیای اولوالعزم میدونید در روایات متعددی آمده هستن، علت اولوالعزم شدنشون اینه که نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و معصومین تا امام زمان علیه السلام، به خصوص نسبت به امام زمان، عهد محکمی از اونها گرفته شده، اونها هم بیدرنگ اقرار کردن. یعنی کل طرح انبیای اولوالعزم ذیل طرح امام زمانه، امتشون رو باید آماده کنن برای ظهور. لذا خوبان امتشون برمیگردن در رجعت، بعد با امام زمان سیر کنن. سیر با انبیا تمام نمیشه. لذا در عالم باطن هم همینطوره، در برزخ و قیامت هم همینطوره. در قیامت که خیلی واضحه، ذیل مقام محمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت نقل شده که در قیامت که الجمن ناس العرق، وقتی کار خیلی سخت میشه در صحنه محشر، همه میان سراغ حضرت آدم، همه اولین حضرت آدم ارجاعشون میدن به حضرت نوح، فهم این کار من نیست. حضرت نوح و ابراهیم خلیل، موسی کلیم، حضرت عیسی مسیح، ایشون همه رو ارجاع میدن به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و حضرت هستن که همه رو میارن مقابل بابالرحمن به سجده میفتن، غیر از اون عبادت هایی که در دنیا دارن، من اللیل فتهجد به این نافلتن لک اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حضرت یه شب زنده داری خاصی داشتن که اون شب زنده داری طریق شفاعت عالم آخرتشونه، راه رو باز میکنه. در خود صحنه محشر داره حضرت به سجده میفتن، اونقدر سجده رو ادامه میدن تا منادی ادامه میده برخیزید، هر کرم بخواید دستگیری کنید، باب الرحمن گشوده میشه، میرن تو بهش. امتشون رو باید تحویل نبی، اصلا معنی خاتم همینه، خاتم النبی، معنی عهدی که از انبیاء اولوالعزم گرفتن که امام همه رسول و انبیاء هستن نسبت به 14 نور پاک به خصوص دارد نسبت به امام زمان علیه السلام همینه، امتشون رو باید بیارن تحویل بدن. این آیه شریف همین رو بیان میکند، فمن تولا، انبیاء این کارو میکردن، لذا اگر امتی بعد از اینکه انبیایشون اقرار کردن، شاهدن، تلاش کردن امتشون رو به رسول خاتم برسونن، این باب رو باز کردن، گشودن باب امت خودشون رو به سوی نبی اکرم، اگر روی گردان بشود فاولئک هم الفاسقون، فاسقین همین دیگه، خروج از دین یعنی، فاولئک هم الفاسقون. اینجور نیست که انبیا کارشون رو نتمام، اونا کار درست انجام دادن. حالا یه تأویلی این آیه داره، تأویل خیلی عجیبی است، روایتی است که مرحوم فیض نقل کردن، دیگران هم نقل کردن. بذارید من این روایت رو از بیان مرحوم فیض خدمتون تقدیم کنم، از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، ذیل همین آیه شریفه روایتی رو نقل کردن. امیرالمؤمنین فرمودن که از امام باقر سلام الله علیه قال امیرالمؤمنین علیه السلام، اول ساحت توحید رو منزه کردن از هر نوع شرکی، فرمودن ان الله تعالی احد واحد تفرد فی الوحدانیته تعالی، خدای متعال احد واحده و در وحدانیت متفرد، هیچ نوع شریکی بر او فرض ندارد، بنابراین احدی رو در اون مقام راه نیست. ولی در قدم بعد ما شأنی داریم، بقیه شأن دیگری دارن، اصلا شأن خودشون رو بیان میکنن. ثم تکلم به کلمت فسارت نورن، اولین کلمه ای که خدای متعال در عالم ایجاد کردن، باب همه آفرینش به او گشوده شده، کلمه نور بوده، تکلم به کلمت فسارت نورن. حالا بزرگان توضیح بعد بدن این رو که چجوری این کلمه سارت نورن، فخلق من هن نبی صلی الله علیه و آله و خلقنی و ذریتی، از اون کلمه نور نبی اکرم و من و ذریه من آفریده شدن. ثم تکلم به کلمت فسارت روحن، کلمه دوم در آفرینش کلمه روح بود، فجعل ذلک الروح فی تلک النور و جعله فی ابداننا، این کلمه نور روح در کلمه نور قرار گرفت، اسکنه الله فی ذلک النور، او رو قرار داد، نقطه قرار و سکون این کلمه روح همین کلمه نوره، بعد این رو در ابدان ما قرار داد. ابدان ائمه، بدنهای ائمه علیهم السلام حامل اون حقیقت روح و نوره، تمام نور در عالم، تمام روح در عالم، اون روحی که در ائمه هست این روحه. بعد حضرت فرمودن که فنحن روح الله و کلماته، اون روح الهی که تمام حیات از اوست، هر موجود زندهی باید شعایی از اون روح درش باشه، ما هستیم، کلمات الهی ما هستیم، فبنح تجب علا خلقه، ما حجاب بین خدای متعال و خلقیم، مخلوقات از طریق ما باید متوجه خدای متعال بشن. فما زلنا فی زلت خضراء لا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نهار ولا عین تطرف، ما در یه مقامی بودیم، شب و روزی نبود، شمس و قمری نبود، ما در اونجا نعبده و نقدسه و نسبه و ذالک قبل ان یخلق خلقه، قبل از خلقت ما را آفرید. پس بله، مقام توحید یه سخنی است، ان الله تعالی احد واحد تفرد فی وحدانیته تعالی، کسی رو شریک خدا نباید قرار داد، ولی داستان ما اینجوری است. بعد همه انبیا که آفریده شدن حضرت اینجوری فرمودن ثم و اخذ میثاق الانبیا بالایمان و نصرت لنا. از همه انبیا در اون عالم از ما ازشون عهد و میثاق گرفته شده که بعد به ما ایمان بیارن، نه فقط ایمان بیارن، بعد ما رو نصرت کنن. بعد حضرت این آیه شریفه رو خوندن و از اخذ الله میثاق النبیین و مدن این آیه ناصر به ماست. از همه انبیا عهد گرفته شده لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. بعد به او ایمان بیارید، او یاری کنید. فرمود مقصود از یاری او یاری منه، یاری وسیعه اوست. بعد بیان منو یاری کنن همه انبیا. بعد به نبی اکرم ایمان بیارن و به من ایمان بیارن. بعد فرمودن من همه انبیا رو در باطن کمک کردم. حالا این روایت متعددی داره دیگه، که معید همه انبیا در باطن امیرالمومنین بودن. فرمودن ولی اینا هیچ کدام منو نصرت نکردن. وجود مقدس نبی اکرم هم در ظاهر نصرت کردن. میدانید که در ظاهر امیرالمومنین ناصر نبی اکرم بودن که خدا متعال در قرآن بیان میکنه. بعد میفهمد دلی هیچ پیغمبری منو نصرت نکرد. اینا بعد برگردن به عالم منو یاری و برمیگردن در رجعت حضرت فرمود همه انبیا میان نصرت میکنن امیرالمومنین رو تا عالم رو فتح میکنن یک دست. حالا این نسبتش با ظهور امام زمان رجعت چیست؟ حالا الهیال این آیه رو حضرت اینجوری معنا کردن، فرمودن که عرض کردم آیه ظاهری داره، از همه انبیا گذشته عهد و میثاق گرفته شده، مسیر شما منتهی میشه به مسیر این پیامبر گرامی، امتتون رو باید بیارید، هدایت کنید، سرخط کنید، برسونید. اون امت هم حق ندارن تخلف کنن، اگر کسی تخلف کرد فاسق میشه. ولی حضرت فرمود باطنش اون میثاقی است که از انبیا گرفته شده که خودشون باید بیان، نه فقط امتشون رو بیارن، خودشون در یک صحنه‌ای باید بیان مرا کمک کنن، کما اینکه من در باطن همه اونها رو کمک کردم، اونها در ظاهر باید بیان مرا کمک کنن. که این در رجعت امیرالمومنین هست دیگه، ذیل همین آیه هم حضرت اشاره به رجعتشون میکنن ذیل همین روایت. بعد در آیه بعدی خدای متعال میفرماید که افغیر الله دین الله یبغون، اگر کسی فمن تولا بعد ذلک، بعد از این میثاقی که گرفته شد انبیا امتهاشون رو رسوندن، هدایت کردن که بعد این راه خودشون هم عهد بسته بودن امتشون هم رسوندن، اگر کسی روی گردان بشد فاولائک هم الفاسقون. افغیر دین الله یبغون، اونایی که حاضر به تسلیم نیستن، اون اهل کتابی که حاضر نیستن با نبی اکرم بیعت کنن، حاضر نیستن با امیرالمومنین راه برن، روی گردان میشن از نبی اکرم و از اوصیای نبی اکرم. افغیر دین الله یبغون، غیر دین خدا رو میخوان در عالم جاری کنن. و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه آسمان ها و زمین ها تسلیم این دینه، تخلف بردار نیست. و لهو اسلم، ما به اینا یه اختیاری دادیم، میخوان این بساط رو به هم بریزن؟ اگر شدنی است. و الیه ترجعون، این مسیر مسیر تسلیم، همه دارن این مسیر رو به سمت خدای متعال طی میکنن. بعد میفرماید قل آمنا، پیغمبر ما حالا شما هم اینجوری بگو، همه انبیا امتشون رو آوردن به شما گره زدن، شما هم به امتتون رو بگید قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد من. پیغمبر ما شما هم به امتت بگو، همه امت شما هم باید به اون چه انبیای سابق آوردن ایمان بیارن. این یک رشته است، یک جریانه، این همون دینیست. افغیر دین الله، اون همون دین اللهیست که همه آسمان و زمین هم به یه معنا تسلیم او هستن، همه سماوات و ارض هماهنگ با این دین آفریده شدن، مسیرشون همین مسیره. انبیای سابق امتشون رو تحویل شما دادن، شما بعد امتتون رو به اون چه انبیای سابق آوردن گره بزنید. یک جریانه، یک رشته است، یک شجره طیبه است. پیامبر ما شما هم به امتتون بگید که من ما ایمان به خدا میاریم و اون چه بر خود ما نازل شده و اون چه بر حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اثباتی که در قوم حضرت موسی بودن 12 تا سبط و اون چه بر خود موسی کلیم و عیسی و همه انبیا نازل شده از ناحیه پروردگارشون ما ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، این قابل تفریق نیست، اینا یه رشتن، یه شجرن. محور اصلی این شجره طیبه وجود مقدس نبی اکرم، با این شجره دین الهی در عالم جاری میشه و نحنو لهو مسلمون. دین الهی همینه، ما تسلیم خدا هستیم. حالا در بعضی از آیات تسلیم وجه ازش تعبیر شده، بعد میفهمید و من یبتغ غیر الاسلام دینا، کسی غیر از این اسلام که یک دین واحدی است که همه انبیا این دین رو آوردن، لذا اگر کسی یکی از انبیا رو انکار کنه این دین رو انکار کرده، اگر یکی از ائمه رو انکار کنی انکار کل ائمه است. این در روایات مکرر آمده، یک دینه، یک حالا به تعبیری برنامه بزرگ الهی است که هر یک از انبیا و اوصیا نقشی در او دارن، کل این دین رو باید پذیرفت. محور این دین هم وجود مقدس نبی اکرم. بعد میفهمد و من یبتغ غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر از این اسلام یه مسیر دیگه ای رو بخواد بره، فلن یقبل من، از او پذیرفته نه، چون دین دیگری نیست، همین یه دونه دین. همه انبیا همین دین رو آوردن، انبیا امتشون آوردن، تحویل نبی اکرم دادن، امت نبی اکرم بعد مؤمن به انبیای گذشته بشن. یک راهی که خدای متعال در عالم باز کرده، تنها مسیر هدایت همینه. پرچمدار این مسیر هم وجود مقدس نبی اکرمن و اوصیای نبی اکرم که عرض کردم برای اونها از همه انبیای اولوالعزم میثاق گرفته شده. در روایت ملاحظه کردید میثاق توحید از همه گرفته شده، از انبیا میثاق نبوت و ولایت هم گرفته شده، از انبیای اولوالعزم تا امام زمان یه عهد خاص گرفته شده، بعد شدن انبیای اولوالعزم. همینطوری کسی پیغمبر نشده در عالم، همینطوری که عهد توحید رو دارن عهد ولایت و نبوت هم دارن. این مسیری است که همه انبیا طی کردن، غیر این راهی نیست. و من یبتغی، این دین اسلام یعنی این دینی که همه طبقات انبیا و رسول، حالا به تعبیر نارسای من شبکه هدایت الهی، شبکه انبیا به همین دین ختم میشه. این دینه، کسی حق نداره اینو به هم بزنه. سقیفه میخواد این دین رو تغییر بده. مقابل این دین چیه؟ لکم دین و کم ولیه، بت پرستیه. حضرت میگن شما چه کار دارید میکنید؟ خیال میکنید امیرالمومنین دارید کنار میزنید، کسی دیگه جای جاش میارید؟ این دین خداست، مگه بازیچه شماست؟ شما دارید مسیر دین رو تغییر میدید. آیه رو عرض کردم، امیرالمومنین فرمود همه انبیا من کمکشون کردم، اونا خدا میذاره از انبیا میثاق گرفته، این راه خداست. یه موقعی باید بیان تو رجعت منو کمک کنن. شما چه کار دارید میکنید؟ شما این مسیر رو میخواید تغییر بدید؟ و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین، ازش قبول نمیشه. نماز بخونه، روزه بگیره، رامود اگه همه عمرش بین رکن و مقام عبادت کند، اونقدر سجده کند که رامود سر از بدنش جدا بشه، لن یقبل منه. دین که بازی نیست، شیطان 6000 سال نماز خوند، دور کرد نماز خونده 4000 سال. به خدا هم عرضه داشت، من نمیگم عبادت نمیکنم، خودتو هر جوری بگی عبادت میکنم، از این مسیر نمیام. خدا میاد فرمود راه عبادت من اینه، اونی که خودت به تراشی که نفس پرستیه. که اینها اینو میخواستن تغییر، این که میگفتن بددل ائت به قرآن غیر هذا و بددل هو، روایت متعدد داره، در همین داستان موضوع ولایت بود دیگه. وقتی آیات مربوط به امیرالمومنین نازل شد گفتن ما تا اینجا همراهیم، اینو دیگه عوض کن. میشه اینجا همراه نیستیم؟ مگه دست شماست؟ مگه دین خدا بازیچه من و شماست؟ ما حاضریم نماز بخونیم، روزه بگیریم، حدود مگه میشه؟ حالا انشالله جلسه آینده درسم رو پس میدم. اصلا شدنی نیست. باطن همه این حدود و شرایع ولایت امامه. وقتی ولایت امام نبود اینا بازیه، اینا حدود و شرایع نیست که. اینا حدود الوهیتن، حدود ولایتن، احکام. نماز میخونیم، روزه میگیریم، یه ساعت سر پا میستیم، نمیدونم عشق می‌ریزیم تو نمازمون، اینا که کار نیست که، اینا کسی به جایی نمی‌رسونه. و من یبتغ غیر الاسلام، این اسلام، اون اسلامی که همه انبیا متعهد بودن، هیچ از انبیا میثاق محکم گرفتن راجع به امیرالمومنین. شما می‌خواید اینجا رو به هم بزنید، سر پیچ فرمون رو بگیرید برید، بگید ما مسلمانیم، اینم اسلام، که اسلام نیست. اسلام همینه با. این دینه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل. اتفاقی هم که افتاده همینه دیگه، این چیزی که این آوردن غیر الاسلام دیگه، فلن یقبل منه و فی الاخره من الخاسرین. بی بی فاطمه زهرا جلو این انحراف ایستادن، خطبه همینو بیان، نگذاشتن اینها مسیر دین الهی رو تغییر بدن، ولی به همین قیمتی که میدانی. صلی الله علیه یا امیرالمؤمنین.